بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس هفتم، فعل مضارع معلوم، قسمت دوم. در درس گذشته با شش صیغه غایب فعل مضارع آشنا شدیم. در این درس با چگونگی ساختن صیغه های مخاطب و متکلم از صیغه اول آشنا می شویم. همانطوری که فرمودن در درس قبلی روش ساخت فعل مضارع معلوم رو یاد گرفتیم، البته در شش صیغه اول که غایب بودن. حالا انشالله در این جلسه میخواییم با بقیه که هشت صیغه بعدی هست آشنا بشیم. روش همونه، فقط حروف مضارعه و ضمایر یه خورده فرق میکنه. صیغه هفتم، با تبدیل کردن حرف مضارع یا به تا. گفتیم که صیغه های بعدی فعل مضارع از صیغه اول گرفته میشن. صیغه اول بوده یضربو، صیغه بعدی روی صیغه اول بار میشد، میشد یضربانه یا میشد یضربونه. الان که میخوایم صیغه هفتم رو بسازیم، چون صیغه پایه ما یضربو هست، ما در ابتدا باید حرف مضارعه که یا هست رو بندازیم، به جاش تا بیاریم، ولذا فرمود تبدیل میکنیم ما. چون شماره یک مضارع از شماره یک ماضی ساخته میشد، اما بقیه روی شماره یک بار میشدن، یک مضارع بار میشدن. خب شماره یک مضارع حرف اولش یا داره، اینجا ما الان نیاز به یا نداریم، نیاز به تا داریم، پس طبیعتاً باید یا تبدیل به چی بشه؟ به تا بشه. یا در شماره 13 یا باید تبدیل به همزه بشه. 14 یا باید تبدیل به نون بشه. یضربو میشه تضربو. صیغه هشتم، باز هم با تبدیل کردن یا به تا و اضافه کردن الف و نون مکسوره به آخر و مفتوح کردن لام الفعل. چون گفتیم در یضربانه هم، اونجا هم گفتیم وقتی شما یضربو رو خواستی یضربانه بکنی، اون با ضمه داره، خب ضمه که با الف نمیسازه، گفتیم تبدیل به فتحش هم باید بکنی. اینجا تضربو رو، یضربو رو که میخوایی تضربانه بسازی شماره 8، باز هم با که ضمه داره با الف نمیسازه، باید تبدیل به فتحه بشه. پس یضربو میشه تضربان شماره 8. شماره 9، با تبدیل کردن یا به تا و اضافه کردن واو و نون مفتوح، یضربو میشه تضربون. 10، تبدیل کردن یا به تا و اضافه کردن یا و نون مفتوح، البته به آخر، و مکسور کردن لام الفعل. چرا؟ چون یا با کسره تناسب داره. یضربو میشه تضربین، شماره 10 هستش، یعنی میزنی تو یک خانوم. صیغه 11، دوباره، یعنی بازم از همون شماره 1 ما میسازیم، یا رو تبدیل به تا میکنیم، الف و نون مکسوره هم بهش میدیم، اون لام الفعل فعل مضارع رو هم دوباره باز مفتوح باید بکنیم، با تبدیل کردن یا به تا، اضافه کردن الف و نون مکسوره به آخر و مفتوح کردن لام الفعل، یضربو میشه تضربانه. 12، جمع مؤنث مخاطب هم با تبدیل کردن یا به تا، اضافه کردن نون مفتوح به آخر و ساکن کردن لام الفعل، یعنی اون ضمه با باید تبدیل به سکون بشه، یضربو میشه تضربنه، یعنی میزنید شما خانوم ها. صیغه 13، با تبدیل حرف مضارع یا به همزه مفتوح، دیگه بقیش اون ضمه اینا رو دیگه دست نمیزنیم، یضربو میشه اضربو. 14، هم یا رو تبدیل به نون فتحه میدار میکنیم، میشه یضربو نضربو. خب این 8 رو هم به طور کامل اینجا برای ما لیست کردن که ما تو صرف کردن راحت باشیم. تضربو تضربانه تضربونه، تضربین تضربانه، تضربنه اضربو نضربو. جدول ساختن صیغه های فعل مضارع به طور کامل. ضربه شده یضربو که یعنی میزند. یضربو برای شماره دو اون باش فتحه میگیره، دوباره الف و نون مکسور میگیره، میشه یضربانه. شماره سه یضربو میشه یضربونه، اونجا یاش تبدیل به تا، تغییر حرف مضارعه، میشه تضربو، تضربانه، یضربنه الی آخر. خب حروف مضارعه چیا بودن؟ البته دوستان من دیگه با اینها آشنا هستید. به اینا میگفتیم حروف اتینه. حالا من یه مطلب جدید بگم، خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، ایشون میفهمود که خب مگه اینا حرف مضارعه نیستن؟ مگه بر سر فعل مضارع در نمیان؟ بله، حرف هایی هستن که مخصوص فعل مضارع، لذا به اینا میگن حروف مضارع. حالا چرا میگید حروف اتینه؟ خب همزه و تا و یا و نون، چرا اینو به صورت فعل ماضی درش آوردید؟ نکتش اینه، ایشون میفرمود که به جای اینکه بگیم اتینه، خب اتینه انا چه صیغه ایه دوستان من؟ فعل ماضی صیغه شماره ششم هست. اتا، اتیا، اتاو، اتت، اتتا، اتینه. خب اتینه غیاف، درسته ما نمیخوایم معنای اتینه رو نمیخوایم اینجا داشته باشیم، ما نه، از این چهار تا حرف یه ترکیبی کردیم، شبیه این که تو بحث حروف مقطعه میگفتن چی؟ میگفتن اونو به صورت یه جمله در آورده بودن اون 29 تا رو، گفتن صراط علیین حق نمسکهو، یعنی صاد، را، الف، اینا جز حروف مقطعات قرآن بودن که توی علم تجوید اینها رو یاد گرفتید. یا مثلا میگن حروف یرملون، یعنی یا و را و می... خب اینجا به جای اینکه بگید حروف اتینه، خب بگید حروف نعتی. نعتی هم همین چارتاست دیگه، نون و همزه و تا و یا، ولی عوضش یه خوبی داره. خوبیش اینه که اتینه ظاهرش فعل ماضیه، در حالی که اینا حروف مضارعن، ولی شما رفتی اینو ترکیبش بکنی به صورت فعل ماضی ترکیبش کردی. این استاد مرحوم ما میفرمود که چرا بیان به صورت فعل ماضی اینو ترکیب میکنید، بیاد به صورت فعل مضارعش در بیارید، بگید حروف نعتی. الان نعتی چه صیغه‌ایه؟ صیغه شماره 14 فعل مضارع هم هست. پس اگر ما به اینا بگیم حروف نعتی، خیلی لطیف‌تر و خیلی خوشگل‌تر میشه تا اینکه بگیم حروف اتینه. خب این یه مطلب ذوقی بود. حروف مضارعه که به آنها حروف اتینه یا نعتی نیز گفته می شود، در صیغه های مختلف به ترتیب ذیل قرار می گیرند، یا در چهار تا صیغه قرار می گیره، یک و دو و سه و شش، تا در هشت تا صیغه قرار می گیره، چهار و پنج، هفت تا دوازده که شش تا، با این دوتا میشه هشت تا، همزه که در صیغه 13 و نونم در صیغه 14. نکته دیگه از این به بعد بحثایی هستش که یعنی ایشون دارن با دقت در این جدول سمت راست دارن یه سری نکاتی رو استخراج میکنن و به ما گوش زد میکنن. در حقیقت مطلب جدیدی، مطلب علمی توش نیستش. میفرماند با اندکی دقت در صیغه های 14 گانه‌ای که سمت راست ما وجود داره روشن می شود که بعضی صیغه ها با همدیگر مشترکن، یعنی تکرار شدن. حالا ایشون مثال، این طرف مثال یضربو زده، ولی این طرف مثال تنصرو مثلا زده، حالا اشکال نداره. حالا اگر تضربو مثال می زد دقیق تر بود. نگاه بکنید شماره 4 هم ما تضربو داریم از این 14 تا، شماره 7 هم ما تضربو داریم، ولی اون به معنای میزند آن یک زنه، اما هفت میزنی تو یک مرده، معناشون فرق میکنه اما لفظشون یکی هست، وزنشون هم اتفاقا یکی هست. یا مثلا تنصرانه، یا بفرمایید تزربانه دیگه. تزربانه هم سه جا تکرار شده، شماره 5 یعنی میزنند آن دو زن، شماره 8 یعنی میزنید شما دو تا مرد، و شماره 11 یعنی میزنید شما دو تا زن، بین سه تا صیغه مشترک. ضمایر مخاطب و متکلم مضارع. خب با ضمایر غایب که جلسه قبل آشنا شدیم، در این درس که 8 تا صیغه رو یاد گرفتیم، مخاطب بود و متکلم، ضمایرشون به چه صورته؟ می‌فرماد نشانه فاعل که بهش ضمیر میگن در این صیغه ها عبارتند از در مثناها، یعنی شماره 8 و 11 الفه، تضربانه، تضربانه که درباره نون هم توضیح دادیم که اون نون عوض از رفع از ضمیر نیست. در جمع مذکرم که واوه، تضربونه، و همچنان اون نون هم عوض از رفع. در شماره 10 مفرد مؤنث یا ضمیره، تضربینه، و اون نون عوض از رفع. در جمع مؤنث خود نون ضمیره، دیگه اون نون عوض رفع نیست. چرا؟ چون اصلا کلمه تضربنه مبنی هست، اصلا معرب نیست تا دنبال علامت رفع براش بگردیم. در صیغه های 7 و 13 و 14 ضمیر مستتر پنهانه. اینها یعنی صفحه قبل ضمائر بارز بودن، یعنی آشکار بودن، ما میدیدیم، تلفظ میکردیم بهشون. اما در این سه تا صیغه 7 و 13 و 14 ضمیر پنهانه، مستتر هست، که عبارتند از انت توی 7، انا توی 13، نحنو هم توی 14 پنهانه. یعنی تضربو میزنی، کی میزنه؟ یعنی تو، انت، تو میزنی. ازربو میزنم، یعنی کی؟ یعنی انا، من. نزربو یعنی میزنیم ما، نحنو. استتار ضمیر در صیغه های 7، 13، 14 در فعل مضارع وجوبی است. این یه اصطلاح جدیده. در صیغه 1 و 4 گفتیم استتار جایزی است. میتونیم ضمیر فاعل ما باشه، میتونه اسم ظاهر فاعل ما باشه. اما در صیغه های 7 و 13 و 14 بازم ضمیر مستتر هست، اما این استتارش حتمیه. حتماً باید ضمیر باشه و مستتر و پنهان. یعنی فاعل این صیغه ها دائماً ضمیره، که این ضمیرم هیچ موقع آشکار نمیشه و نمیتونه به صورت اسم ظاهر در بیاد. اونجا میگفتیم یزربو یعنی هو، یه موقع میگفتی یزربو سعیدون، یا تزربو یعنی هیه، یا میفرمایید تزربو فاطمتو، فاطمه میزنن. اما توی تزربوی شماره 7 که یعنی تو میزنی، دیگه نمیتونیم بگیم تزربو مثلا علیون، دیگه علیون نمیتونه فاعل تزربو قرار بگیره. حتما فاعل تزربو اون انتهی هستش که در درونه. چرا؟ این خودش یکی از پرسش های میانیه ما هست، پرسش میانی شماره 2 هست که چرا نمیتونه؟ چون به خاطر این که قبلا گفتیم اسم ظاهر در ضمائر غایب میتونه بیاد، به جایگزین ضمیر غایب میتونه بشه. در هنگامی که مخاطب روبروی ما قرار داره، که ما نمیتونیم اسم ظاهر رو بیاییم فاعل قرار بدیم، که مخاطب ما روبروست، یعنی داریم اشاره به او میکنیم، یعنی به اون کسی که روبرومونه. خب این در چنین حالتی یا توه یا شماه، دیگه اسم ظاهر نمیتونه قرار بگیره. بله میتونیم به صورت حرف ندا قرارش بدیم، مثلا بگیم تزربو یا علی، میزنی تو ای علی. خب در این حال فاعل همون انته، این یا علی رو فقط میخواییم اسم فاعلمون رو به زبون بیاریم، میگیم یا علی. یا میگیم تزربو یا حسین، تزربو یا سعید، ای سعید تو میزنی. پس فاعل همچنان همون توه، اینجا فقط برای اینکه اون فاعلمون رو اسمشون رو بگیم باید با حرف ندا بگیم، و الا خود اسم ظاهر نمیتونه فاعل ما قرار بگیره. علائم رفع در 6 صیغه مخاطب و 2 صیغه متکلم. علائم رفعشون چیه؟ خب در شماره های 7 و 13 و 14 اون ضمه علامت رفع ماست. در مثناها یعنی 8 و 12 نون کسره دار، در 9 و 10 یعنی جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب نون فتحه دار هستش. توجه، صیغه دوازدهم یعنی جمع مؤنث مخاطب علامت رفع ندارد و نون آن ضمیر بارز است و هیچگاه هم تغییر نمی کنه. شبیه شماره 6 که اونجا هم گفتیم اصلا این نون نون علامت رفع نیست بلکه ضمیر است. چرا؟ چون شماره 6 و 12 اصلا معرب نیستن تا بخوان علامت رفع داشته باشن. چون تا به اینجا ما فعل ماضی معلوم و مضارع معلوم رو به طور کامل فرا گرفتیم، ایشون در این جدول صفحه 67 اومدن تمام این صيغه ها رو یک جا برای ما مضبوط کردن و ضمایرشون رو هم برای ما نوشتن تا ما بتونیم یک مقایسه ای بین هم صيغه های فعل ماضی با فعل مضارع و هم مقایسه ای بین ضمیرهای مضارع و ماضی داشته باشیم. همانطوری که مشاهده می‌فرمایید شماره یک ماضی ضرب فاعلش ضمیر مستتر هو هست. ضربا فاعلش الف میشه، ضربو واو میشه. اون الف رو گفتیم الف فارغه یا الف فصل بهش میگن، اصلا ضمیر نیست. ضربت هیه توش مستتره، ضربتا الف فاعله، اون تا هم تای ضمیر نیست بلکه هم در شماره 4 و هم در شماره 5 اون تا علامت مؤنث بودن فاعل هست. ضمیر در 4 هیه، در 5 الف هست. شماره 6 ضربنا نون فاعل ماست. از ضربت تا ضربنا تا توما توم تی توما تون تونا میشن ضمیر ما. این در فعل ماضی. در فعل مضارع هم یضربو یضربان یضربونه یضربو هو درش مستتر هست به استتار جایزی. یضربانه الف فاعل ماست، اون نون عوض رفعه یعنی به جای ضمه نون اومده. یضربونه هم واو فاعل ماست، اون نون فتحه دار هم عوض از رفعه. تضربو شماره 4 فاعلش هیه هست به استتار جایزی. تضربانه الف فاعل نون عوض رفع. یضربنه خود نون ضمیر ماست، اصلا چون این فعل مبنی است اصلا علامت رفع نداره. تضربو انت میشه به استتار وجوبی. ای کاش روبروی مستتر می نوشت مثلا استتار وجوبی، اون دوتای قبلی رو می نوشت جایزی، اینو می نوشت وجوبی. تضربانه الف، تضربونه واو، تضربینه یا که اینا رو توی جلسه امروز یاد گرفتیم. تضربانه هم الف، تضربنه باز خود نون چون ضمیره. ازربو و نزربو، انا و نحنو توشون مستترن به استتار وجوبی. خب یه نگاه که میکنیم میفهمیم که از شماره 1 تا 6 هم فعل ماضی و هم فعل مضارع جالبه که ضمایرشون عین هم دیگه هست. نگاه بکنید، الف واو الف نون. اما از شماره 7 به بعد دیگه اینها با هم دیگه فرق میکنن. اون میشه تا، این میشه انت، اون میشه توما، این میشه الف، اون میشه توم، اون میشه واو الی آخر، که اینم یه نکته جالب و در خور توجه هست. در قسمت مطالعه و پژوهش هم میفرمان که بررسی کنید در نزد علمای صرف منظور از حال در زمانی که میگوییم فعل مضارع بر زمان حال یا آینده دلالت میکند چه زمانی است. خب علمای صرف و نحو تعریف های گوناگونی ارائه دادن، ولی اونی که قدر مشترک و صحیح هست این هستش که زمان حال یه اندکی از گذشته و اندکی از آینده و این میان رو میگن زمان حال. یعنی دیگه یه بحث تقریبا میشه گفت عرفی هم میشه. مثلا از چند لحظه قبل، حالا ممکنه بعضی بگن از چند دقیقه قبل یا از چند ساعت قبل، خب اونا دیگه طبیعتاً دیگه خیلی دور میشه. اونی که قدر مشترک و متیقن هست از چند لحظه قبل و الان و چند لحظه بعد، این حول و حوش این دایره رو میگن زمان حال بهش اطلاق میکنن. و آیا فعل مضارع میتواند در یک استعمال هم دلالت بر حال کند و هم آینده؟ خب یعنی میشه که آدم یک فعلی رو هم الان انجام بده هم در زمان آینده؟ همچین چیزی امکان پذیر هست؟ طبیعتاً همچین چیزی امکان پذیر نیست. پس فعل مضارع همزمان ها همزمان نمیتونه هم دلالت بر حال بکنه هم آینده. بالاخره یا الان یا آینده. آینده که هنوز نیومده که. یه موقع شما میخوای خبر بدید که آقا من میخواهم فردا بروم مسافرت. خب خیلی خوب. الان که نرفتی که. ولی یه موقع میگی که آقا من دارم میروم به مسافرت. خب داری میری یعنی که یعنی همین الان داری میری. دیگه نمیشه که هم الان بری و هم آینده بری. اصلا همچین چیزی تصور شدنی نیست. اصلا معقول هم نیست. دوستان ما میتونن به این کتاب هایی هم که اینجا به عنوان منابع مطالعه و پژوهش معرفی فرمودن مراجعه بکنن و یا به نرم افزارهایی که در باب ادبیات عرب هست مراجعه داشته باشید. درس هفتم هم به پایان رسید. درس هشتم که درباره فعل امر هست رو به جلسه بعد موکول میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.